شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و درود فراوان به شنوندگان عزیز برنامه شما در رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر آمادید بفرمایید و بپردازیم به مسائل و اخبار امروز ایران و در دنباله اون پیگیری کنیم مطالب هفته گذشته.
قبل از اینکه به اخبار روز، به چندین خبر روز توجه شنوندگان عزیز رو معطوف بکنم، علاوه داشتم که کرونولوژی بعضی از وقایع مهم ماه مرداد رو هم در تاریخ معاصر ایران مطرح بکنم، اشاره بکنم به این وقایع مهم در ماه مرداد.
لطفا
بفرمایید. اول مرداد سال 1331، این روزی است که در این روز سی تیر به عنوان قیام مقدس ملی از طرف مجلس شورای ملی، یعنی دوره 17 مجلس شورای ملی، به تصویب رسید.
بله.
این دقیقا یک روز بعد از قیام پیروزی قیام سیتیر بود.
بله.
در 4 مرداد سال 1323 در بحبوحه جنگ، ادامه واقعا جنگ جهانی دوم بود، در این روز، روز مرگ رضا شاه در شهر یوهانسبرگ که یکی از شهرها و برادر بزرگ آفریقای جنوبی است، در تبعید. 6 مرداد سال 1288،
بله،
میشه 1909 میلادی، این در روز 6 مرداد در اون سال، یعنی 1288، محاکمه شیخ فضل الله نوری به اتهام و مخالفت با مشروطیت و عامل معروف آشوب توپخانه در تهران. 12 مرداد سال 1332، این هم یک روز بزرگ تاریخی در ایران، به اسم روز تاریخی رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی توسط دولت مصدق جهت انحلال مجلس 17. 14 مرداد سال 1285، امضای صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار که به روز جشن مشروطیت از اون زمان تا حالا معروفه. 25 مرداد سال 1332، شکست کودتای دربار علیه دولت مصدق و فرار محمد رضا شاه از ایران. 17 مرداد سال 1287، این دو سه روز بعد از سریانات به توپ بستن مجلس اول بوده.
بله.
روز بعدش یعنی در 17 مرداد همه نیروهای محمد علی شاه قاجار به تبریز، به مقر و سنگر صدرخان در محله امیرخیز به قصد سرکوب آخرین پایگاه مقاومت علیه کودتای محمد علی شاه که در این کودتا ایشون با کمک قزاق‌های روسی مجلس اول رو عملا بمباران کرد، به توپ بست. 18 مرداد سال 1287 بعد از اینکه محمد علی شاه قاجار در تهران مجلس رو به توپ بست و حمله کرد به تبریز تا مقاومت صدرخان رو بشکنه، ولی موفق نشد. در 18 مرداد مقاومت صدرخان و یارانش توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد در سراسر شهر تبریز و ارتجا یعنی طرفداران محمد علی شاه از این مقاومت و مبارزه در مقابل این مقاومت و مبارزه شکست خوردن و در واقع عقب نشینی کردن. 28 مرداد سال 1332 کودتای ننگین، کودتای دردناک شاه زاهدی به کمک سیا، به کمک دولت آمریکا، علیه دولت ملی دکتر مصدق
همراه کاشانی،
و در 29 مرداد سال 1357 معروف شده حالا مخصوصا در خارج از ایران به اسم فروز فاجعه آتش سوزی سینما رکس در آبادان. اینها بودن واقعا وقایع مهم مرداد ما که مثل هر ماهی در جریان سال در ایران وقایع مهمی در هر ماه اتفاق میفته، منتها اینها بخشی از اون وقایع مهمی هستند که در ماه مرداد اتفاق افتاده و ما در هفته های آینده به بخشی از اونها مخصوصا به 28 مرداد، وقایعی که منجر به 28 مرداد شد و پیامدهای این روز بسیار بسیار شوم و دردناک تاریخی برای مردم ایران رو حتما بیشتر به بحث خواهیم گذاشت.
حتما در خدمتتون سعی میکنیم و هفته های بعدم به موارد دیگری از این رویدادها اشاره کنیم.
مسلمه. بله. از شما که در مورد اخبار روز یکی دو خبر مهم اشاره میکنم. صبح روز یک شنبه 27 ماه جولای 29 نفر در ایران اعدام شدند. این گزارشی است از روزنامه واشنگتن پست 27 ماه جولای. این 29 نفر که در ایران اعدام شدند، یعنی به دار آویخته شدند در زندان دیوین و به اتهامات مختلف من جمله قاچاق مواد مخدر. تا حالا طبق گزارش واشنگتن پست در عرض این 6 ماه گذشته در ایران 150 نفر اعدام شدند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه دوباره ایران در سال 2008 مثل 3 سال قبل جزو کشورهایی خواهند بود که در اون کشورها شماره ادامی ها بیشتر از تمامی کشورها بوده. فکر میکنم که در 3 سال گذشته به طور مرتب چین، ایالات متحده آمریکا، ایران و بعداً هم عربستان سعودی در به اصطلاح در ردیف 1 و 2 و 3 و 4 تمام کشورهای جهان قرار گرفتن و این خیلی جالبه به خاطر اینکه ما اگر توجه کنیم در سراسر دنیا مخصوصا در کشورهای جهان سوم ایران یا اعدام، کیفر اعدام ممنوع شده مثل کشور آفریقای جنوبی در خود آفریقا و یاد اینکه در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی سیطر ایدام قولن لغو نشده، یعنی هنوز هست و زود داره بانون، ولی عملا در این کشورها از ایدام دیگه خبری نیست. مثل کشور نایجیریه، در اونجا ایدام قانونا هست، ولی عملا در سالهای گذشته شماره ایدامی ها در اون کشورها خیلی خیلی پایین بوده و در بعضی از کشورها مثل تایلند اصلا نبوده. ولی در ایران تا حالا 150 نفر اعدام شدن و این نشان میده که اگر این ادامه پیدا بکنه در آخر همین سال دوباره ایران یکی از کشورهای درجه یک خواهد بود در جهان، بعد از چین و آمریکا، یا مقام سوم خواهد داشت یا به مقام چهارم نزول خواهد کرد، یا اینکه بیشتر به مقام دوم خواهد رسید، مثلا بعد از چین یا بعد از آمریکا ایران خواهد بود. گفتن که جمعیت ایران 70 میلیون، جمعیت آمریکا 300 میلیون و جمعیت چین هم بالای 1 میلیارد.
بله، در واقع به این ترتیب اگه به نسبت جمعیت حساب کنیم ایران همچنان مقام اول رو خواهد داشت.
مقام اول رو خواهد داشت اگر جمعیت رو برمی حساب بکنیم، یا عربستان سعودی مقام اول رو خواهد داشت یا ایران.
بله
بله. و اما اخباری که از ایران داشتیم که تا اندازه زیادی در خارج از ایران، حتی در داخل ایران، یک نوع در گزارش گری ها و گزارش دهی ها چیز بوده، یعنی منعکس بوده، مراسم بزرگداشت احمد شاملو به خشونت کشیده شد.
بله.
80 سال در گذشت احمد شاملو بود، طرفدارانش، علاقه مندانش به شعر و ادبیات معاصر ایران علاقه داشتن یک سالگردی مراسمی داشته باشن که قرار بود بعد از ظهر چهارشنبه بر مزار اون شاعر در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، ولی این برگزاری با دخالت نیروی انتظامی روبرو شد. بر اساس گزارش ها از داخل ایران و خارج از ایران، گروهی از نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان که در میانشان اعضای تازه انتخاب شده هیئت دبیران نیز حضور داشتند، با اتوبوس از تهران راهی کرج شدند تا در این مراسم شرکت کنند، اما توسط نیروی انتظامی متوقف شدند و به گزارش خبرگزاری فارس از داخل ایران، این افراد پس از مدتی سرگردانی به تهران بازگشتند. اما طبق گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این مراسم که قرار بود از سوی کانون نویسندگان ایران برگزار شود، با حضور تعدادی از مردم برگزار و در آن بیانیه کانون نویسندگان درباره سالگرد احمد شاملو بین مردم پخش شد. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که دعوت به تجمع سال مرگ احمد شاملو که از 3 روز قبل برای آن تبلیغ شده بود مجوز قانونی نداشت. نیروی انتظامی مستقر در امامزاده طاهر به خبرگزاری فارس گفته است که این مراسم مجوز قانونی نداشته است. خیلی جالبه، اینم شما اگر توجه کنید، من تا اونجا که یادم میاد مخصوصا در تبریز هیچ وقت کسانی که میرفتن سر قبر یک فردی که مثلا بهش علاقه داشتن هیچ وقت اجازه از طرف دولت نمیگرفتن. برای تظاهرات بله، هیچ وقت هم برگزار نمیشد، ولی برای رفتن سر قبر یک آدمی، حالا یا به صورت فردی یا 30 نفری، 50 نفری، 200 نفری، من یادم نیست که از دولت و از استانداری اجازه بگیرن. و در آخر این رژیم در واقع بهانه در آورده که اینا مجوز قانونی نداشتن.
بله، جعفر تبرنویج، بعید نیست که برای غذا خوردن و برای نفس کشیدن هم به زودی زود یک مجوزی صادر کنن.
بله، این در حالی است که معمولا مراسم سالگرد فوت شدگان بر سر مزار آنان طبق آداب و رسوم برگزار و تاکنون نیازی به به دریافت مجوز از نیروی انتظامی نداشته است. من یادم هم در ایران زمان شاه و هم حتی بعدن، این خیلی جدیده برای من که باید حتما شما حتی اگر تن سره باشید و دستگوری بخواید برید سر قبیه آدم سرشناسی مثل احمد شاملو یا تختی، باید اجازه بگیرید از نهادهای دولتی.
جان پاسم اینا در این حاکمیت هست؟
بله در این حاکمیت هست. شما ادامه میدن بعد از این شاید مردم حتی برای رفتن به سینما و تئاتر و اینا، تئاتر که زیاد نیست در ایران، سینما حتی سینماهای دولتی ممکنه اینا بگن که شما باید مجوز داشته باشید مثلا بلیط بخرید تا داخل سینما برید.
بله. دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار قریبی است نازنین، و یا آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. هم اینجاست هم امروز است. از زنده یاد احمد شاملو.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا چهارشنبه این هفته با اعلام خبری مبنی بر این که مراسم 8 سالگرد درگذشت احمد شاملو برگزار نشد توضیح داده است. این مراسم که بنا بر اعلام خانواده قرار بود طبق روال هر ساله ساعت 5 بعد از ظهر چهارشنبه 2 مرداد در امامزاده طاهر کرج که مزار شاعر قرار دارد در اینجا برگزار شد، در نهایت با ممانعت ماموران انتظامی حاضر در محل برگزار نشد. در همین رابطه است که می‌بینیم که از سوی وزارت ارشاد قانون نویسندگان ایران هم اعدامی اعلام شده. محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا اعلام کرد نهادی با عنوان قانون نویسندگان ایران که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده باشد وجود خارجی ندارد. در صورتی که قانون نویسندگان ایران در سالهای اخیر اقلن محدود هایی که خوب زیاد آگهی نمی دادن در این محدود ها شرکت می کردن، ولی حالا قانون نویسندگان ایران را هم از شاید که به صورت غیرقانونی قلمداد می کنن. قانون نویسندگان ایران هرچند با اهداف صنفی آغاز به فعالیت کرده است همواره نیز بر این هدف ها پافشاری کرده است، اما همواره از سوی حکومت به عنوان نهادی سیاسی و مخالف حکومت معرفی شده است و با ثبت رسمی آن چه در رژیم قبلی و چه در جمهوری اسلامی مخالفت شده است.
دقیقاً جناب پارسا، بنا تشابهات بسیاری در این دو رژیم، فقط ظاهر عوض شده، لباس ها عوض شده، نظر محتوا، هر دو در موارد فعالیت برای احقاق حقوق حتی برای تجمع میکنن به شدت سرکوب میشن، دقیقا یکسانه، یعنی نشون میده این رژیم تداوم اون رژیم منتها لباس ها عوض شده.
بله، و این شرایط تقریبا نشون میده که با ازدیاد و افزایش خفگان در ایران چقدر ما ایرانی رو در خارج از ایران باید از این انسان‌های بزرگ، از این شیر مردان، از این شیر زنان که در ایران در این شرایط خفقان باز هم تقلا می‌کنن که مراسمی برگزار بکنن، از یک شاعر بزرگی، از یک نویسنده بزرگی، از یک هنرمند بزرگی، از یک ورزشکار بزرگی یادی بکنن، در این شرایط بسیار بسیار دردناک و پر از خفقان و سانسور باید ما مدیون این انسان ها باشیم و تا اونجا که برای ما امکان دارد از مبارزات اینا، از مقاومت های اینا، از کوشش های اینا یاد بکنیم، حمایت بکنیم و هر سرعت از دستمان برمیاد به اینا کمک بکنیم. من لیست در واقع افرادی رو که اخیراً به هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران انتخاب شدن، میخوندم دیدم که همهشون در فقط در یک جبهه، در یک دو جبهه، در سه جبهه مبارزه نمی کنن، در جبهه های مختلفی اینها این که در ایران شرایط خفقان و سانسور هر روز بیشتر میشه، به مبارزات خودشون در جبهه‌های مختلف ادامه میدن. مثلا ناصر زرفشان، علی اشرف درویشیان، فریدرز رئیس‌دانا، زاهد جهانشاهی و اکبر معصوم بگی و خیلی ها، این ها انسان هایی هستن که فقط در کانون نویسندگان اصلاف مبارزه خودشون به کوشش خودشون که بیشتر هنری و ادبی نمیپردازن، بلکه در صحنه‌های سیاسی و قضایی دولتی به مبارزات خودشون علیه خفقان، علیه سانسور در ایران ادامه میدن که واقعا جای تمجید و تحسین و پشتیبانی است.
کاملا
فکر میکنم که یادی که از این انسان ها من بردم خیلی جالبه، به خاطر اینکه این افراد، این انسان ها در بوده همراه با دیگران که ضرورتا در داخل کانون نویسندگان ایران نیستن، اینا یه نیستی بزرگی حالا در ایران واقعا برجود آوردن. من که از بیرون از ایران هستم و تحقیق میکنم به عنوان پژوهشگر و دانشجوی تاریخ، میبینم که چقدر انسان ها با اینکه به نزلهای و فکرهای مختلف تعلق دارن، به نزلهای فکری مختلف تعلق دارن، همینشون به جایی رسیدن که یک مخرج مشترک بین اینها برجود اومده که اون هم در واقع من به اینها اسم گذاشتم، گفت میگم که اینها، این انسان ها طرفداران حاکمیت ملی در ایران هستند، حاکمیت ملی که بخش بزرگی در واقع از آرمان های مبارزات مردم ایران در این 100 سال گذشته بوده. یعنی ما باید حاکمیت ملی داشته باشیم، یعنی حاکمیت سرنوشت ملی داشته باشیم، به نیروهای خارجی، به امپریالیست ها، استعمارگران کهن، استعمارگران نوین یا نو استعمارگران هیچ گونه امتیازی ندیم. اینها باید که به نهلهای مختلف فکری، مسلکی، ایدولوژیکی تعلق دارن، ولی روی این مسئله حاکمیت ملی و پشتیبانی و حمایت از جنبش های دخالتگری مستقیم مردم، یعنی جنبش دانشجویان و زنان و جنبش ویژه کارگران، چقدر دفاع می کنن، چقدر کار می کنن و چقدر حمایت می کنن. خیلی برای من بسیار جای خوشبختی و خوشبختیه، یعنی من خیلی به من روحیه میدونم که این انسان ها در ایران در این شرایط خفقان به مبارزات خودشون ادامه میدن، از دانشجویان و از معلمین و از شاعران و نویسندگان حمایت میکنن و دفاع میکنن. شاید این خودش مقدمی باشه به صحبتی که من هفته گذشته در رابطه با جنگ عراق و خواست مردم عراق ارائه دادم و گفتم که در این هفته، یعنی این روز که حالا داریم صحبت میکنیم، من به اشاره بکنم به کل اوضاعی که امروز در خاورمیانه به وجود اومده و ببینیم که موقعیت و شرایط ایران، کشور ما در چه شرایطی، در چه نقطه‌ای قرار گرفته در رابطه با این اوضاعی که در خاورمیانه می‌بینیم.